حقی رو که می نویسیم به عهده می گیریم و دقیقا همون چیزی که تو مطب اتفاق می افته. ما تو مطب بعضی وقتا ربع ساعت برای یه مریض صحبت می کنیم، بعد دوباره میره خونه میگه دکتر این نسخه رو گفتیم چجوری مصرف کنم فلان، در حالی که تو فضای مجازی ما همه اینا رو داکیومنت و ثبت میکنیم.
خوشبختانه تعداد کاربران و همینطور تعداد دارندگان تلفن همراه هم در کشور ما بیشمار هستن، منتها ممکنه که در برخی از نقاط کشورمون در مناطق دوردست یا کم برخوردار نتونن از فناوری تلمدیسین یا پزشکی از راه دور استفاده کنن، ممکنه که برخی از اقشار نتونن به این فناوری و تکنولوژی دسترسی داشته باشن. و هر حال خانم دکتر نعمت اللهی به این موضوع هم شما فکر کردین در انجمن که برای اونها باید چیکار کرد؟ چه کرد؟
بله عزیزم، این کار بسیار ساده ای هست. ما فقط میخواییم که مریض گوشی داشته باشه و به اینترنت بس باشه و زیرساختی که میخواییم فقط همینه، گوشی هوشمند و اینترنت. هر مریضی در هر جای ایران که چه ارز کنم در هر جای کره زمین داشته باشه و دکتر هم اینطور یه گوشی و خط اینترنت، دیگه ما زیرساختمون کامله و میمونه یه اپلیکیشن که البته این وسط باید نقش بازی کنه بین مریض و دکتر که تا دلتون بخواد اپلیکیشنای راه دور برای ویزیت به وجود اومده تو ایران.
این نرم افزارها رو چطور میتونیم شناسایی کنیم که یه وقت تو دام این کلاهبردارا نیفتیم؟
دقیقاً همینه. ببینین الان خود انجمن تلمدیسین ایران یه اپلیکیشن به نام تلویزیت درست کرده که حدود 20,000 پزشک تو این سامانه فعال هستن، یعنی مریضا کافیه هر جای ایران یا دنیا کلمه تلویزیت رو سرچ کنن و دکترشون رو انتخاب کنن و از اون دکتر بلافاصله، الان من پام درد میکنه، کمرم درد میکنه، نمیدونم یه مشکلی دارم که اورژانس نیست، میخوام یه هفته دیگه یه ماه دیگه برم دکتر، خب اینجا چیکار میکنم؟ میرم تو سامانه تلویزیت. حالا هزار تا اپلیکیشن دیگه از پزشک دکتر نمیدونم، خیلی اپلیکیشن دکتر ساینا، اپلیکیشن های خیلی زیادی از بقیه اپلیکیشن ها. منو ببخشن که من الان همهشون رو نمیتونم به یاد بیارم. من واقعا یه فرصتی هست که اصلا شبکه سلامت، الان شما یه رادیو سلامت داریم، این تلویزیون اینقدر دیسیپلین گسترده و آسون و زیبایی هست که شما حتی من توصیه میکنم یه رادیو تلویزیون، شاید خندتون بگیره ولی این کار واقعا واجب هست.
تقریبا رادیو سلامت این کار رو انجام میده در برخی از برنامه هاش، یعنی کارشناسی در برنامه حضور داره، موضوع پزشکی مطرح میشه، مردم هم تماس تلفنی برقرار میکنن یا پیام میفرستن. برخی از برنامه های ما هم در یک دوره به شکل اینترنتی پخش میشد با حضور مترجم ناشنوایان که فکر کنم اون بیشباهت به همین تلویزیت نبود.
برنامه تون عالیه، ولی تو تلویزیت چیزی که اتفاق میفته پرایویسی مریض هست، یعنی مریض دقیقا میتونه خودش در یه فضای خصوصی دکترش رو انتخاب کنه، عکس آزمایشش رو بفرسته، قشنگ با دکترش صحبت کنه، چت کنه. البته تو سامانه یه تلویزیون ما کاری که کردیم، چون اینترنت ممکنه سرعتش کم و زیاد بشه، 24 ساعت برای مریض و دکتر فرصت در نظر گرفتیم که با هم به مبادله اطلاعات بپردازن. یعنی مریض از زمانی که یه حق ویزیت معادل ویزیت مطب که قراره مثلا یک ماه دیگه بره دکتر، ولی الان دکترش همین الان میتونه با دکترش ارتباط برقرار کنه، یه حق ویزیت فقط معمولی میده و دکتر عکس و آزمایش و سابقه و همه اینا رو میپرسه، مریض مینویسه. ما باز به خاطر زیر ساختا سعی کردیم 24 ساعت به هر دو طرف فرصت بدیم. مشکل مریض که مطرح شد، دکتر رو سر نسخه خودش نسخه مریض رو مینویسه، درخواست آزمایش میده، عکسش رو برای مریض میذاره و مریض در هر جای ایران باشه اون عکس و اون مهر دکتر و حتی اگر بیمه باشه شماره بیمهش، خوشبختانه الان تو ایران تونستن بیمه ها دیگه از کاغذ استفاده
الکترونیکی شده. بله خانم دکتر، یه نکته رو اشاره فرمودین، به احتمال زیاد سوال خیلی از دوستان شنونده باشه، در فرآیند تلمدیسین یا پزشکی از راه دور، یا بهتره بگم تلویزیت که بیشتر محور صحبت شماست، خب باید پزشک هزینه درمان رو دریافت کنه دیگه، این فرآیند چطور اتفاق میفته؟
دقیقا مریض وارد سامانه که میشه، دکترش رو که انتخاب کرد حق ویزیت پرداخت میکنه، معادله یه ویزیت مدد از طریق درگاه بانکی، همطور که خریدهای دیگه اینترنتی مون رو انجام میدیم، و شروع میکنه با دکترش عکس و آزمایش و سابقه بیماریش از که شروع شده چه ناراحتی داره. حتی اگه دکترهای قبلی دیدنش، عکس نسخه‌های قبلیش، عکس داروهایی که
کل سوابق بیمار، ضمن اینکه در سابقه بیمه بیمار هم ثبت میشه.
دقیقاً همه این اتفاقا میفته و خیلی شفاف سازی صورت میگیره که این مریضه چه داروهایی استفاده کرده، چقدر نمیدونم قیمت داروها، همه اینا اونجا ثبت میشه. و اتفاق خیلی خوب که اصلا من توصیه میکنم، یعنی حتما مریضا حتی اگه الان میتونن برن مطب دکتر نرن و از طریق تلویزیون دیده بشن، چون همه چیزا داکیومنت میشه، یعنی هر توضیحی که دکتر در مورد دارو میده، هر در مورد زمان مصرف دارو، عکس آزمایش، تو آزمایش چی نشون داده، همه اینا سند میشه،
رایگانی میشه، جمع‌آوری میشه، آرشیو میشه به قولی.
دقیقا.
خیلی ممنونیم از توضیحات شما خانم دکتر نعمت اللهی، جراح زنان و رئیس و بنیانگذار انجمن تلمدیسین، که با رادیو سلامت در خصوص کرونا و پزشکی از راه دور گفتگو کردین. سپاس از شما.
ممنونم، متشکرم، به خدا میسپارمتون.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
برام خدا سلام. نمیدونم شما وقتی که بیمار میشید آیا با پزشکتون در ارتباط هستید؟ میتونید از راه دور توصیه پزشکی رو دریافت کنید؟ یک راه حل خوب و مناسب، مخصوصا در این شرایطی که ویروس منحوس کرونا یک مهمان ناخوانده در کل دنیاست. تا حالا به روش پزشکی از راه دور درمان و ویزیت شدید؟ کی و بابت چه بیماری؟
خیر، بعضی افراد دیدم، بله دیدم که اینطوری بودن.
آره بودم، من خودم اتفاقا یکی دو مورد یه پزشکی آشنا داریم، بعضی مشکلات رو از راه دور باشون تماس میگیریم و راهنمایی میکنن. خیلی هم عالیه و خیلی هم راضی هستم، خیلی هم خوبه.
من حدود 3-4 ماه پیش چون ناراحتی قلبی دارم و اگر میخواستم برسونم به خودم به بیمارستان یه خورده دیر میشد، من فوری با پزشک خانواده، چون در ارتباط هستم با پزشک خانواده و رفته آمد خانوادگی داریم، بلافاصله با تلفن توصیه بهم کرد که فلان دارو رو مصرف کن، انشاءالله که خوب میشی، بعدم خودت مراجعه کن به بیمارستان.
دلپیچه بودیم، سن نیمه شب یه دفعه دلپیچه گرفته و بچه یا خودمون یه مشکل سرماخوردگی چیز داشتیم، تماس گرفتیم، راهنمایی کردم و دارو رو هم تلفنی گفتن که مثلا فلان دارو مصرف کنید و نتیجه هم گرفتیم، خیلی خوب بود.
چطور و به چه شکلی از روش پزشکی از راه دور استفاده کردید؟
معمولا تلفنی هست یا از طریق سایت این تماس رو برقرار میکنه که پزشکمون بهمون توصیه لازم رو بهمون بده.
تلفنی، به صورت تلفنی.
ارجاع شدید یا معرفی شدید به این پزشک؟
اینی که پزشکی بوده که قبلا رفته بودیم پیشش و آشنا شده بودیم باش و حالا دیگه میشه پزشکی خانواده شده بود. دیگه هر وقت من بچه‌ها یا خانواده فامیل کسی مشکلی به هم میزنه، تلفنی مشکل اون حل میشه.
تو این وضعیت همگیری کرونا به نظرتون این روش جواب میده، افزایش پیدا کرده یا نه؟
بله افزایش پیدا کرده و به نظر من یکی از بهترین روش ها همینه.
آره من اینایی که اطلاع دارم ازشون تو این موقعیت تماس میگیرن باشون که این دارو رو من ادامه بدم ادامه ندم یا جاش چه دارویی رو مصرف کنم، دیدم مشاهده کردم که بوده، که انشالله که با امید خدا این روش بیشتر جا بیفته بین مردم.
بله اگر مردم، چون ممکنن اکثرا در جریان این برنامه نیستن، اطلاعات کافی ندارن که پزشک از راه دور هم میشه ازش استفاده کنه. این اگر اطلاع رسانی بشه خیلی خوبه که مردم دیگه نیازی نداشته باشن که برن بیمارستان یا مطب دکتر، چون الان کرونا هست
و در آینده به نظر من پزشک به صورت همین، به صورت از راه دور یا تلفنی یا به صورت مانیتوری انجام خواهد شد خانه‌خواه، و الان به نظرم بهترین روش همینم هست که باید به نظرم انجام بشه و که تماس‌ها نزدیک دیگه نیست، از راه دوره و اینکه درگیری دیگه نمیشیم با بیمارای دیگه.
این کاری که اگر مشاوره از راه دور بگن خودش یه کمک خیلی خوبیه برای قطع زنجیره کرونا
و این خیلی روش عالیه، خیلی خوبه.
خب خیلی متشکرم، انشالله که همه ما بتونیم از طریق سایت، تلفن یا از راههایی که میشه با پزشک از راه دور در ارتباط بود بیماری های خودمون رو درمان کنیم و نیازی نباشه که حتما به درمانگاه، بیمارستان یا مطب پزشک مراجعه کنیم. سلامت و تندرست باشید. طیب زاره، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت. خدا نگهدار.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن، افق روشن.
محور موضوعی ما کرونا و پزشکی از راه دوره. یکی از مهمترین سیاست‌های وزارت بهداشت و سازمان‌هایی چون سازمان بیمه سلامت برای مقابله با کرونا اینه که مردم از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنن و شیوه‌نامه‌های بهداشتی، حفاظت فردی و ماسک زدن در اماکن عمومی رو رعایت کنن. در نتیجه همه تلاش سازمان بیمه سلامت و همینطور وزارت بهداشت اینه که بیمه شدگان برای دریافت خدماتی که میتونن به صورت غیر حضوری دریافت کنن، کمتر به ادارات کل و دفاتر پیشخوان مراجعه کنن و سعی کنن شیوه نامه های ابلاغی وزارت بهداشت که عمدتاً مبتنی بر حفاظت های فردی است رو رعایت کنن. با خبر شدیم که بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت با توجه به شرایط همه‌گیری کرونا دستورالعمل خدمات تلمدیسین یا پزشکی از راه دور رو ابلاغ کرده و البته ایجاد زیرساختای فنی اون رو هم در دستور کار دبیرخونه شورای عالی بیمه سلامت و سازمان‌های بیمه‌گر قرار داده. در این خصوص گفتگو می‌کنم با آقای دکتر مهدی رضایی، معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت. آقای دکتر رضایی سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. در خدمت شما هستم.
ممنونیم. آقای دکتر، بعد از همه‌گیری کرونا چقدر تونستین خدمات تلمدیسین رو در مجموعه خودتون گسترش بدید؟
همه حقیقت مطلب اینه که خب به حال با اقتضای شرایط این بحث تلمدیسین یا پزشکی از راه دور هم شتاب بیشتری گرفته. بله. و وزارت بهداشت و سازمان بیمه کردن تلاش میکنن که خودشون رو به هنگام‌تر کنن. ما در بحث پزشکی از راه دور یه مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ 2/2/99 داشتن که این هم رو تصدیق کرده. همچنین وزارت بهداشت هم در مرداد ماه سال 99 یه آیین‌نامه اجرایی رو برای خدمات پزشکی از راه دور مصوب کرده. از خدماتی که خب همجور که مستنظری و اشاره هم که داشتید، برای اجرای پزشکی از راه دور ما یه مقدماتی رو نیاز داریم در کشور در اون بستراش فراهم بشه که به تدریج بتونیم انشاءالله این خدمت رو در کشور توسعه بدیم. و الان در حال حاضر اولین گامی که برداشته شده اینه که ما اومدیم خدمات تصدیق برداری رو از راه دور رو با در مصوبه شورای عالی بیمه مصوب شده و حالت اجرایی پیدا کرده و الان خدمات تصدیق برداری رو که یکی از معضلاتی است که در بخش الان با شیوع کرونا و در واقع کمبود پزشکان متخصص یکی از مشکلات در معمولا مناطق کمتر توسعه یافتم بیشتر مشهود هست، این با این مصوبه شورای عالی بیمه.
یعنی الان فقط خدمات تصویر برداری به این شکل انجام میشه؟
این قابلیت اجرا پیدا کرده. واقعیت این که خدمات دور پزشکی یا پزشکی از راه دور هم شامل ویزیت، مشاوره، تصویر برداری، آموزش و مقدم منظر همه اینها می شود. منتها اون چیزی که الان اجرایی شده خدمات تصویر برداری اجرایی شده.
زیرساختش رو نداریم؟
برای اجرای بقیه موارد ما نیاز داریم که زیرساخته میشه نسخه الکترونیک، امضای الکترونیک، اسناد الکترونیک و اینها حسب دفترچه اینا همه باید اتفاق بیفته تا بقیه خدمات هم بتونن به تدریج به صورت تلمدیسین اجرا بشه. ما الان مثلا حسب دفترچه رو در سازمان بیمه سلامت به اتمام رسیده. ما زمان تقریبا الان 2 ماه یه دیگه عرض دفترچه کاغذی به اتمام رسیده، یا در بحث نسخه الکترونیک پیشرفت فیزیکی تقریبا 50% رو در کشور داریم، در طبق زمان‌بندی ما در آبان ما به اتمام میرسه انشاءالله، یا بحث امضای الکترونیکی که بر عهده نظام پزشکی است که طبق قانون برنامه بودجه سال 1400 قرار بوده که در 3 ماه ابتدای سال 1400 انجام میشه، حالا با توجه به برگزاری انتخابات نظام پزشکی به قدری به تأخیر خود، امیدوار هستیم که هرچی زودتر مثلا اون بحث امضای الکترونیک پزشکان هم به نتیجه برسه. این
خب
مقدمات
دکتر...
کار هست که قدری با تأخیر، ولی سازمان های بیمه‌گر
آماده هستن
رو دارم. بله،
چون شما فکر کنم چند هفته پیش بود که فرموده بودین که با توجه به شرایط همه‌گیری کرونا دستورالعمل خدمات تلمدیسین پزشکی از راه دور به دبیرخونه شورای عالی بیمه سلامت و سازمان‌های بیمه‌گر ابلاغ شده، ارسال شده. در این بین شورای عالی بیمه سلامت چه نقشی میتونه داشته باشه که بتونه این زیرساختا رو سریعاً هموار کنه؟ چون این بحث همه‌گیری کرونا که حال مشخص نیست که کی تموم بشه، مردم هم واقعاً نیازمند دریافت چنین خدماتی هستن، نیاز به این هست که کمتر تردد کنن. الان خیلی از مراکز درمانی و بیمارستان‌هایی که مراجعه می‌کنن مملو از جمعیته. راستم گاهی اوقات آدم تعجب میکنه که با همه‌گیری کرونا این همه جمعیت رو ما در درمونگاه ها میبینیم.
بله، همونطور که مستلزم ما برای اینکه خدمتی تحت پوشش بیمه قرار بگیریم، مستلزم اینه که مصوبه شورای عالی بیمه بشه. ما به عنوان سازمان بیمه‌گر این آمادگی داریم که همون عرض کردم، چه در خدمات ویزیت یا مشاوره یا تصویربرداری پاتولوژی اینها، خدمات ببریم تحت پوشش و این باید بره تو شورای بیمه مصوبهش رو بگذرونه.
الان باید کی پیگیره این مسئله باشه؟ وزارت خونه؟
بله، این باید بیاد اونجا مصوب بشه و بیاد حالت اجرایی بده. الان تصویربرداری این اتفاق افتاده، برای ویزیت و اینها عرض کردم مقدماتش اونایی بوده که خدمتون عرض کردم، اونها باید انجام بشه تا بتونه در واقع حالت اجرا پیدا کنه. ما به عنوان بیمه‌گر این آمادگی رو داریم، استقبال هم می‌کنیم. شرط زمانی هم بگونه ایست که مردم هم نیاز دارن.
بله،
فقط اون مقدماتش باید فراهم بشه که وزارت بهداشت هم بتونه در واقع تعرف گذاریش رو انجام بده و ما هم پوششش بدیم.
پس نیاز به تعرف گذاری هم داره، امضای بله، الکترونیکی پزشکان و البته چند مورد دیگه که باید شورای عالی بیمه سلامت پیگیر این مسئله باشه، البته با همکاری و نظارت و مشارکت وزارت بهداشت. خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر رضایی، در خدمتتون هستیم. ارتباط رو قطع نکنید.
خواهش میکنم.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
خب در خصوص پزشکی از راه دور داریم صحبت میکنیم یا تلمدیسین. ظاهرن خب سازمان بیمه سلامت در این زمینه پیش قدم شده، کارهایی رو انجام داده، ولی به طور کلی برای کاهش مراجعه بیماران پرخطر و بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن به مراکز درمانی بهتره که دستورالعمل خدمات تلمدیسین به سرعت اجرا بشه. آقای دکتر رضایی، به عنوان معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت، در خصوص ویزیت از راه دور هم توضیح بفرمایید. الان شما فرمودین که خدمات مربوط به تصویربرداری از راه دور انجام میشه، ولی خب بیمه شده ها عمدتاً براشون سوال هست که ویزیت و پرداخت هزینه های مربوط به درمان و خدماتی که دریافت میکنن چگونه خواهد شد، ضمن اینکه یک تعداد از بیمه شدگان شما خب باید خدماتی که دریافت میکنن کاملا رایگان باشه.
خدمتتون عرض کردم ما الان بستر نسخه الکترونیک رو برقرار کردیم، یعنی الان بیشتر عمده پزشکان دسترسی دارن به سامانهای ما و به صورت الکترونیکی در واقع می توانند برای بیماران نسخه الکترونیک درج کنند. برای ارائه خدمت مجوزهای در واقع خدمات مجازی رو وزارت بهداشت صادر میکنه، یعنی صدور پروانه خدمت مجازی به عهده وزارت بهداشت صدور پروانه هاست. وقتی پزشکی اون صدور پروانه ها مجوز این فعالیت مجازی رو داشته باشد، ما خود به خود مجوز در واقع قرار دادن با بیمه داشته باشه تحت پوشش قرار میگیره. این دو مقوله مجزاست. اجازه این فعالیت مجازی رو گرفت داشتن با مجوزش رو از وزارت بهداشت باید بگیرن.
پزشک باید مجوز داشته باشه.
بله بله، برای این کار آیین‌نامه داره وزارت بهداشت و باید مجوز بگیرن پزشکان محترم و پوششش رو بیمه قرار قبول میکنه، در صورت که مجوز رو از وزارت بهداشت داشته باشن.
بله آقای دکتر رضایی، در خصوص خدمات مربوط به تصویربرداری، در این خصوص هم بفرمایین که بیمار آیا باید به یک سایت خاصی مراجعه کنه که بتونه از خدمات تصویربرداری استفاده
در
کنه؟
در حال حاضر این خدمت رو الان عرض کردم، در شرایط کرونا دارن بیمارستان ها این خدمت رو خریداری میکنن، یعنی به عبارتی به عنوان مثال بیمارستانی در مناطق کمتر برخوردار هست، پزشک متخصص در دسترسش نیست، عکسای تصویربرداری ام‌آر‌آی سی تی اسکن از بیمارش میگیره، به عنوان مثال از استان محروم میفرسته برای فرزند یکی از اساتید ما در استان تهران را شهر تهران، اونجا براش تفسیر میکنه، این به صورت مجازی میفرسته دوباره مجدد برای مثلا استان سیستان و اونجا این خدمت رو در واقع به بیمار که در یه بیمارستانی در استان سیستان بلوچستان بستری است این خدمت ارائه میشه. ما تعرفه خدمت رو از طریق مجازی که ارائه شده رو پوشش میدیم، حتی اگر طرف در واقع به عنوان یه پزشک محترم هیئت علمی دوکا باشه، ما اون پوشش خدمت رو کاملا به صورت مجازی تقبل میکنیم. این
بله.
توافق انجام شده و الان هم در حال
انجام
خدمت دادنه که این یک نیاز فوری تری بوده برای وزارت بهداشت
در اولویت قرار دادن.
اولویت قرار داشته، زودتر هم اقدام شده و بیمام همکاری کردن و الان این خدمت در حال انجام
هست. به هر حال پزشکی از راه دور خدماتی رو به بیماران ارائه میکنه که ممکنه در دسترس اونا نباشه و همینطور دریافت خدمات پزشکی از این طریق هم نیازمند طی مسافت‌های طولانی هم نباشه.
درست و قابل توسعه است. در مورد بحث ویزیت و اینا هم که عرض کردم، مثلا اگر سامانه نسخه الکترونیک راه بیفته، مجوز این فعالیت رو هم وزارت بهداشت همکاران یا کلینیک‌های مجازی یا پزشکایی که در مطب‌ها فعال هستن از وزارت بهداشت دریافت کنن، ما آمادگی داریم که اونها رو هم برای بیمه شدگان خودمون در واقع تحت پوشش قرار بدیم.
در هر صورت دنیای فناوری و تکنولوژی و ارتباطات هست و پزشکی هم از این قافله عقب نیست. خوشبختانه در کشور ما هم کارهای خوبی در خصوص پزشکی از راه دور و حتی جراحی از راه دور هم انجام شده. خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر رضایی.
من فکر میکنم که به زودی ما، حالا به هر حال شرایط باران کرونا باعث شده که فشار روی همکاران وزارت بهداشت و کادر درمان زیاد بوده و قطعی مدار این در واقع فعالیت ها تحت تاثیر قرار داده. من فکر میکنم که انشالله در ماهای آتی ما خبرهای بهتری خواهیم داشت.
امیدوار هستیم.
پوشش بردن این خدمات رو انشالله مردم نتایج این اقدامات رو خواهند دید.
بله. ممنونیم از شما آقای دکتر رضایی و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
دوستان شنونده، به پایان افق روشن امروز رسیدیم. ممنونیم که از ابتدا یعنی از ساعت 9:10 این برنامه رو تا به این لحظه شنیدید. به هر حال اگر نظر و دیدگاهی دارید، روابط عمومی سازمان یعنی شماره این سازمان 162 در اختیار شماست. روز بخیر.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
در هر حرفه‌ای، با هر نگاهی، در هر نقشی، در این سرزمین برای توسعه ایران، من پرچمدار وطنم هستم.
یه باری از امروز رو دوشته چه واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینم کجا تا تو از جاده عشق دل میبری، ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن شک نکن، سرانجام این رود مرداب نیست.
پرچمدار در سال 1364 فراورده‌های خونی یک شرکت فرانسوی که آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی بود به بیماران هموفیلی که نیاز دائم به دریافت انواع فاکتورهای انعقادی خون رو دارند داده شد. در سال‌های دهه 80 میلادی این شرکت فاکتورهای انعقادی خون رو برای استفاده بیماران هموفیلی به کشورهای دیگه صادر کرد. کشورهایی مثل آلمان، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق، ایران و یونان. اما قسمت تأسف‌بار این قضیه اینجاست که اکثر نمونه های خون ارسالی به ایران آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی بودند.
نخستین مورد گزارش ثبت شده ابتلا به ایدز در ایران مربوط به سال 1366 و در مورد یک کودک 6 ساله مبتلا به بیماری هموفیلی است که از فرآورده‌های خونی آلوده‌ای که از فرانسه به ایران منتقل شده بود استفاده کردند.
فرانسه کشوری هست که وقتی فرآورده‌های خونی آلوده به ایدز رو به ایران صادر کرد، حتی معذرت خواهی هم نکرد، چه برسه به پرداخت غرامت.
و حالا سالها بعد قضیه که ورود واکسن از کشورهای دیگه به ایران مطرح شد.
البته به فرانسه هم من خوشبین نیست، علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه هیچ اشکالی نداره.
در ژاپن میلیون‌ها دوز واکسن کرونا مدرنا به دلیل آلودگی از روند توزیع خارج شد. بر اساس اعلام رسانه‌های ژاپنی، چندین پایگاه تزریق واکسن گزارش دادند که این واکسن‌ها حاوی مواد خارجی و آلودگی بوده است. ما واکنش های مردم در سراسر جهان به پیشبینی رهبر انقلاب در خصوص عدم امنیت واکسن های آمریکایی در شبکه های اجتماعی موج قابل توجهی رو راه انداخت. با اینکه رسانه ها در سراسر جهان سعی کردند با سوء برداشت از سخنان رهبری در 19 دی ماه 1399 فضا رو متشنج کنند و بگن که رهبر ایران ورود واکسن به کشور رو ممنوع اعلام کرده، در صورتی که تاکید ایشون روی ساخت واکسن ایرانی و ورود واکسن‌های مطمئن به ایران.
دی ماه 1399 به مناسبت 19 دی سال روز قیام تاریخی مردم قم، رهبر انقلاب سخنرانی تلویزیونی دارند.
بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه هیچ اشکالی نداره.
اما امروز در رسانه‌های بیگانه شنیده می‌شود که رهبر ایران مانع واردات واکسن شده،
مهر ممنوعیت
و علت طغیان کرونا در موج پنجم همین ممنوعیت واردات واکسن است.
عدم ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی.
آیا واقعاً ممنوعیت برای واردات واکسن بوده یا ممنوعیت برای واردات واکسن نامعتبر؟ رهبر انقلاب علاوه بر تأکید خود بر خرید واکسن مطمئن، در این سخنرانی در چند مقطع دیگر نیز اعلام کردند که واکسن از راه‌های مختلف وارد شود.
در کنار تولید داخلی ناچار بودیم و هستیم که از تولیدات کشورهای دیگر هم تا اون حدی که قابل اطمینان هست استفاده کنیم و استفاده خواهیم کرد. در کنار واکسن داخلی و واکسن های خارجی هم مورد استفاده از مورد نیازه ایرادی نداره، من اشکالی به اون ندارم. هم برای واردات هم برای تولید داخلی باید تلاش مضاعف بشود.
این روزها در سنگر مبارزه با ویروس کرونا باید به هوش باشیم تا دچار ویروس‌های دشمنی و تفرقه افکنی نشیم.
ساعت 10 اینجا تهران، رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
دو دکتر هادی البرزی، دکترای مدیریت رسانه، مهمترین رکن کاهش آسیب‌های ناشی از فضای مجازی را سواد رسانه‌ای دانست. وی در برنامه افق روشن رادیو سلامت با موضوع کاهش آسیب‌های فضای مجازی با برنامه هفتم توسعه تاکید کرد این سواد دارای دو جنبه علم و هنر است، یعنی بخشی از آن اکتسابی در کلاس درس و با آموزش به دست می آید و بخشی از آن هنر و تجربه است و به استفاده